رحمان الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 51 سطر 9. و الجواب ان تمسک بالاصل بعد اقامت الدلائل على الامتناع امر غریب و بعدو فیه ما فیه و معنی ما قاله الحکما ان ما لا دلیل على وجوبه ولا على امتناعه لا ينبغي ان تنكره. بحثمون در این بود که آدم مدون جایز هست یا نیست. ما گفتیم جایز نیست و ادله بر این مدعا اقامه کردیم. در مقابل ما گروهی گفتن جایز هست. اینا چند دلیل بر مدعا خودشون آوردن. دلیل اخیرشون که ما ذکر کردیم این بود درباره اعاده معدوم دلیلی بر امتناع نداریم، همچنین دلیلی بر وجوب نداریم. این سغرا و هر امری که دلیل بر امتناعش یا وجوبش نداریم ممکن است، این کبرا، پس اعاده ممکن است. اینم نتیجه. مرحوم سبزواری از این اصطلاح سه جواب میدند. جواب اول این که صغرا باطله. شما گفتید ما بر امتناع و وجوب اعاده دلیل نداریم، در حالی که ما چندین دلیل بر امتناع اقامه کردیم. چطور میگید دلیل نداریم؟ پس مسلمن دلیل داریم. دلیلمون همونی بود که ذکر کردیم. و با وجود دلیل نوبت نمیرسه که شما از اصل، یعنی از اون کبرا استفاده کنید. کبرا بیان میکند یه قانونی رو که هر چیزی که دلیل بر امتناع و وجوبش نداشتیم اون چیز ممکن است. این یه کبراست و یه اصله. شما در صورتی که دلیل نداشتید میتونید به اصل تمسک کنید، ولی وقتی ما ثابت کردیم که دلیل بر امتناع هست دیگه تمسک به اصل جایز نیست، چون وجود دلیل اصلا موضوع اصل رو از بین میبره. اصل میگه اگر دلیلی بر امتناع و وجوب نداشتید حکم کنید به امکان، و وقتی شما دلیل بر امتناع دارید اصلا دیگه نوبت به اصل نمیرسه. خود اصل موضوعش اونجاست که ما دلیل نداشته باشیم. وقتی دلیل داشتیم موضوع اصل منتفی میشه. وقتی صغرا باطل شد کبرا هم دیگه موضوع نخواهد داشت تا شما بتونید نتیجه بگیرید. این جواب اولیشون. چون میگه این عجیب است که ما با وجود دلیل بخواهیم به اصل تمسک کنیم. این جز عجایبه. هیچ کسی اینو اجازه نمیده. یعنی صغرایی که شما گفتید باطل. بعد جواب سوم میده. جواب سوم اینه که در اینجا امکان به معنای امکان ذاتی نیست، بلکه امکان به معنای احتماله. امکان ذاتی وصف شیء است خارجن. کاری به ذهن من نداره. چه ذهن من این وصف رو درک بکنه چه نکنه، این امکان هست. یعنی انسان در خارج متصف است به امکان. درست خود امکان یه امریست که تو خارج مستقلن وجود نداره، ولی اتصاف به امکان در خارج هست. یعنی انسان در خارج متصف به امکانه همونطوری که در ذهن متصف به امکانه. معنای این نیستش که در خارج متصف به امتناع یا وجوبه و در ذهن فقط متصف به امکانه. در خارج هم متصف به امکانه. پس اتصاف انسان به امکان در خارج هست. این ربطی به ذهن من نداره. امکان ذاتی ربطی به ذهن ما نداره. ماهیت نسبت به وجود، به نسبت به وجود مطلق یا نسبت به وجود خاص میتونه ممکن باشه. مثلا انسان نسبت به وجود مطلق که الانسان موجودونه، یا نسبت به وجود خاص ان انسان موجودون له الکتابه، یعنی الانسان کاتبونه. نسبت به هر دو میتونه ممکن باشه، نسبت به بعضی چیزا ممتنه. این به ادراک من کاری نداره. پس امکان امری است که در خارج موصوف خودش را متصف می کند، احتمالی امر ذهنیه. یعنی من وقتی که با یه چیزی برخورد کردم، ذهن من یه حکم می کنه. این حکم رو گاهی قطعی می کنه، گاهی هم به صورت احتمال. پس امکان ذاتی غیر از احتماله. در امکان ذاتی اصلا شما ذهنتون رو لازم نیست به کار بگیرید. در خارج این شی امکان ذاتی داره، اما در احتمال شما اون شی رو به ذهنتون عرضه می کنید. بعد که عرضه کردید، ذهن شما نمیتونه حکم قطعی بده. وقتی نتونست حکم قطعی بده، میگه احتمال میدن. پس شما میخواهید امکان ذاتی رو برای اعاده ثابت کنید که کاری به ذهن من نداره، ولی قاعده و کبرایی که شما ازش استفاده میکنید احتمال داره ثابت میکنه. یعنی اونی که مربوطه به ذهن منه قاعده داره میگه. پس شما منظورتون نتیجه گرفتن چیزیست که این قاعده اون چیز رو بیان نمیکنه. و چطور از این قاعده در مورد بحث ما به عنوان یک کبرا استفاده کردید؟ کبرا میشه خراب. شما میخواد بگید که هر چیزی که واجب نیست، ممتنع نیست، ممکن ذاتی است. قاعده این نمیشه. قاعده میگه هر چیزی که واجب نیست و ممتنع نیست محتمل است، نه ممکن ذاتی است. محتمل با ممکن ذاتی فرق داره. پس کبرایی که شما خود ازش استفاده کنید، اون چرا که در این باب احتیاج دارید به شما عاید نمیکنه. بنابراین شما در این باب نمیتونید از این کبرا استفاده کنید. اینم جواب سوم میشه. جواب دومش، پس جواب اول صغرا رو خراب کرد، جواب دوم کبرا رو خراب کرد، جواب سوم کبرا رو خراب کرد. کبرا رو خراب نکرد، گفت کبرا اینجا مناسب نیست، ازش اینجا نمیتونید استفاده کنید. اما جواب دوم رو ایشون توضیح نمیده، در حاشیه میاره که من باید حاشیه رو بیان کنم. تفسیری که شما برای قاعده کردید و برای کبرا کردید باطله، نه کبرا باطله. از کبرا محتمل بودن رو استفاده کنید یه امر درستیه، از کبرا ممکن ذاتی رو بخوان استفاده کنید این باطله. کبرا اصلش درسته، استفاده از این کبرا در اینجا باطله. یعنی کبرا کبرای اینجا نیست، کبرای جای دیگه است.
کبرا یه
تفسیری ارائه
داده است با توجه به تفسیر،
اومده این رو جزء مقدمات قیاس قرار داده. وقتی جزء اون تفسیر باطله، وقتی مقدمه میاد داخل در قیاس قرار میگیره، لامحاله که نفس باطله. اگر منظور اینه که کبرا باطله، یعنی اون قانون باطل نیست، کبرایی که شما تو اینجا استفاده کردین باطله. اون قاعده میگه که چیزی که ممتنع نیست محتمل است. شما قاعده رو عوض میکنید، میگید چیزی که ممتنع نیست ممکن ذاتی است، بعد میارید امکان ذاتی اعاده رو نتیجه میگیرید. ما میگیم این چنین کبرایی ما نداریم. اصلا این چنین کبرایی که شیء غیر ممتنع ممکن ذاتی است، اصلا این کبرا ما نداریم. اون کبرایی که داریم یه چیز دیگه است، اون به درد شما نمیخوره. کبرایی که به درد شما میخواد اصلا نداریم. اینجوری بگیم بهتره که اصلا کبرایی که شما آوردید کبرا نیست، ولی اون کبرایی که شما آوردید اون مال جای دیگه است، کبرای اینجا نیست. پس اینجا شما کبرای اینجوری ندارید. حالا فرق نمی کنه، از اولم که من گفتم همین بود مفاد کلام. اما اشکال دوم، من عبارت رو بخونم، اشکال دوم بعدا عرض کنم. صفحه 51 این سطر نهم. بل جواب این است که سه تا اشکال بر شما داریم. اشکال اول، تمسک به اصل بعد از اقامه دلائل بر امتناع این تمسک غریبه، غریب یعنی ناشناخته است، یعنی مورد انکاره. ما اجازه نمیدیم که با داشتن دلیل شما برید به اصل تمسک کنید. ما در اینجا دلیل بر امتناع اعاده داریم و شما میخواد به اصل تمسک کنید، بگید چون دلیل نداریم پس باید این اعاده رو ممکنه ذاتی بتونیم. نمیتونید بگید دلیل نداریم، ما دلیل اثبات کردیم. و بعدو اضافه شده و مضاف الیه حذف شده، لذا مبنی بر ذمه. بعد از این قریب بودن این تمسک، بعد از این که این تمسک مورد انکار است، فیه ما فیه، در خود تمسکتون یا در نتیجه ای که از این تمسک میگیرید اشکالی است که هست که اون اشکال رو در حاشیه گفته، من انشاءالله عرض میکنم. این شد دو تا جواب. جواب سوم و معنا ما قاله الحکما این است که ما لا دلیل علی وجوبه ولا علی امتناعه سزاوار است که انکارش کنید، نه اینکه ممکن ذاتی است. شما سزاوار است که بگید محتمل است، انکارش نکنید، دفع احتمال نکنید. بل ضروره فی سنبله، بلکه او رو در سنبال خودش بگذارید، یعنی در خوشه خودش بذارید تا بعضش بعدا روشن بشه. و فی بقعت الاحتمال العقلی، او رو در بقعه احتمال عقلی قرار بدید. چرا؟ چون این استعاره است. بقعه احتمال عقلی چنین بقعه ما نداریم، تشبیه شده به یه بقعه و اسم این احتمال عقلی باشه بقعه احتمال عقلی. لانه یعتقد امکانه ذاتی، منظور نیست که امکان ذاتی این اعاده رو معتقد بشید، بلکه فقط احتمال بدین که اعاده هست، اعاده میتونه باشه. مرحوم سبزواری در پاورقی اینطور میگه که مثال میزنه برای این قاعده، یه مصداقی برای این قاعده میاره. شخصی آمد پیش ما اینطوری گفت موجودی داریم که نه داخل در عالمه نه خارج از عالمه، خب ما دلیلی اگر برای این موجود نداشتیم باید بگیم آیا این چنین موجودی ممکنه ذاتی است یا باید بگیم محتمل است. این چنین موجودی خداست که نه داخل در عالم نه خارج از عالم. یکی از افراد عالم نیست، چون عالم یعنی ماسب الله، خداوند داخل در عالم یعنی به عنوان ماسب الله نیست، خارج از عالم هم نیست، بلکه بر عالم اشراف داره. این تونیست که خارج از عالم باشه و جدا باشه. این چنین موجود خداونده. خب حالا شما در مورد خداوند این چنینه، مثلا فرض کنید شنیدید و دلیلی هم نداشتید، البته ما دلیل داریم ولی فرض کنید دلیل نداشتید، قانون به ما میگه که بگو چنین موجودی محتمله، هیچ وقت به ما نمیگه بگو چنین موجودی ممکنه ذاتیست، چون چنین موجودی واجبه، نمیتونه ممکن باشه. پیداست در چنین مواردی اصلا شما نمیتونید مفاد قاعده رو امکان ذاتی بگیرید، مفاد قاعده باید احتمال باشه. ولی اگه بخواد در چنین موردی مفاد قاعده رو امکان ذاتی بگیرید، لازمش اینه که چنین حکم کنیم، یه قاعده به ما بگه در صورتی که شما نمیدونی این وجود هست یا نیست، حکم کن به امکان ذاتیش، در حالی که ما این وجود یا انکار میکنیم یا اگر موجودش کنیم حکم به امکان ذاتیش نمیکنیم، حکم به وجود ذاتیش میکنیم. پس قاعده نمیتونه این چنین چیزی رو افاده کنه، یعنی نمیتونه امکان ذاتی رو افاده کنه، ولی در چنین مواردی به مشکل میخوره. اما اگه بگیم به چنین وجودی احتمال بده چنین موجودی هست، اینی مشکلی نداره. چنین موجودی هست، حالا یا ممکن است یا واجب است، اصل وجودش رو احتمال بده، ولی این که وجوب داشته باشه یا امکان داشته باشه اون باید بعدا اثبات بشه. اگر اینطوری بگیم قاعده به مشکل نمیخوریم، پس از قاعده باید احتمال رو استفاده کنیم نه امکان ذاتی. در ظرف عدم العلم میتونم بگم ممکن ذاتیه، این وجود یا باید نفیش کنم یا اگر قبولش کنم اون وجود رو باید قبول کنم، وجودی که نه داخل نه خارج. یکی از دو راهو دارم دیگه، اگه بخوام قبول کنم این وجود رو قبول میکنم، اگرم انکار کنم این وجود رو انکار میکنم. خب این وجود واجبه، یا باید واجب انکار کنم یا باید واجب قبول کنم دیگه. یه ممکن ذاتی بخوام قبول کنم از کجا؟ قاعده حکم نکرده. روشن مطلب دیگه؟ یعنی شما یا ببینید اون این وجودی که من دارم ادعا میکنم وجودیش که واجبه، شما نمیدونید این واجب وجود داره یا وجود نداره، همین وجود رو یا انکار میکنید یا اثبات میکنید. اگه انکارش کردید واجب انکار شده، اگه اثبات کردید واجب اثبات شده. کجا هست که ممکن اثبات شده باشه؟ از این قاعده در نمیاد. خب اشکال جواب سوم هم داده شد، تطبیق هم شد، اون حاشیه مرحوم سبزواری نمیشه کردم. اما جواب دوم، جواب دوم با فرض این که ما در مورد نبود دلیل و در مورد بود دلیل در هر دو حال بتونیم به اصل تمسک کنیم، با فرض، با این فرض دلیل بر امتناع عاده داریم، با وجود این اگه بتونیم به اصل تمسک کنیم اون وقت اشکال دوم رو وارد میکنیم. لذا ایشون میگه و بعدو، یعنی بعد از این که این تمسک قریبه یا بعد از قبول این تمسک اشکال میکنیم که شما حالا تمسک کردید و اجازه تمسک هم داشتید، چی میخواد استفاده کنید؟ خواد امکان ذاتی استفاده کنید؟ مفاد کلامتون این میشه چون امکان ذاتی در این جور موارد ارجحه ما قبولش میکنیم. یعنی در این جور موارد غالبا ما با امکان ذاتی به شیء میرسیم که ممکن ذاتیه. اگر ارجحیت رو ادعا کنید ممنونه. یعنی اینطور نیست که در مواردی که ما دلیل نداشته باشیم امکان ذاتی اکثر و ارجح باشه. اون وقت مفاد اصلیتون این میشه در مواردی که ما دلیل بر امتناع و وجوب نداریم امکان ذاتی اکثر و ارجح است، این صغرا، و هر چیزی که اکثر و ارجح باشد بهش ملتزم میشیم این کبرا، پس به امکان ذاتی ملتزم میشیم. ما میگیم صغرا خرابه. این چنین نیست که در مواردی که ما دلیل بر امتناع وجود نداشته باشیم غالبا و اکثرا و ترجیحاً امکان ذاتی داشته باشیم. و اگر مرادتون اینه که مرادتون از اصل ارجح بودن و اکثر بودن نیست، مرادتون اینه که بگید چنان ما نسبت به امکان ذاتی اعتقاد داریم که اگر دلیلی نیاد این اعتقاد ما رو زائل نمی کنه. یعنی چنان به امکان ذاتی معتقدیم که فقط با دلیل برخلاف ازش دست برمی‌داریم. اگه اینو بگید میگیم که در مواد ثلاث این چنین نیست که ما قبل از دلیل اطمینان داشته باشیم به اینکه امکان ذاتی است یا وجوب است یا امتناع است، بعداً با دلیل مخالف دست برداریم. یعنی قبل از اینکه دلیل قام بشه ما به هیچ طرف از مواد ثلاث اعتقاد نداریم که بعداً با اقامه دلیل خلاف بخوام دست برداریم، بلکه از اول هسته برامون مشکوک شد. اگر دلیل نداشتیم این چنین نیست که به امکان ذاتی معتقد بشیم الا در صورتی که دلیل خلاف بیاد، بلکه از اول به امکان ذاتی معتقد نیستیم همونطور که به وجود امتنا معتقد نیستیم. پس خود این اصل اگر بخواد امکان ذاتی رو اثبات کنه مشکل داره. اینم دلیل دوم و جواب دومی که ایشون ذکر میکنه که بر خود اصل اشکال میکنه، که به شرطی که اصل بخواد امکان ذاتی رو افاده کنه، احتمالش افاده کنه مشکلی نیست، اما اگه بخواد امکان ذاتی رو افاده کنه باید حکم کند به این که امکان ذاتی زیادتر است، لذا به ما گفته می شود که در موارد مشکوک به اینی که زیادتره، یعنی به امکان ذاتی معتقد بشه. ما میگیم نه، امکان ذاتی بیشتر نیست که ما دستور داده بشه که در موارد مشکوک به این اکثر عمل کنیم. اکثری در کار نیست. آخه در جاهایی ما شی رو ملحق میکنیم به اکثر، یعنی میگیم که این نمیدونیم چه حالتی داره، نگاه میکنیم میبینیم در اکثر این موارد چه حالتی وجود داره، میگیم این یکم که نمیدونیم همون حالتی داره که در اکثر موارد هست داره. اما اشکالی که ما داریم اینه که این چنین نیست که در اکثر موارد که ما شک داریم امکان ذاتی درست باشه. تا اونجایی هم که برامون حل نشده بگیم به اکثر ملحق میکنیم و حکم به امکان ذاتی میکنیم. این اشکال اولیشونه که اگه بخوای اصلو به این معنا بگیری، یعنی استفاده کردن از اکثر، استفاده کردن از ارجح، اگه اینو میخوای بگی که اصلا در مورد امکان ذاتی ما چنین چیزی نداریم. اگر نمیخوای بگی اعتقاد پیدا کن، یعنی اصل ما میگه به امکان ذاتی اعتقاد پیدا کن مگر اینکه دلیل مانعت بشه، میگیم در مواد ثلاث این چنین نیست که ما به یک ماده معتقد بشیم مگر دلیل خلافشو بیاره، بلکه از اول باید با دلیل یکی از این مواد ثلاث رو استفاده کرده بشیم. این خلاصه جواب دومی که ایشون در حاشیه آورده، حالا ملاحظه میکنید. این بحث تموم شد، بحث اعاده تموم شد و معلوم شد که دلایل بر امتناع قائمند و دلیل بر جواز این دوتا بودن که هیچ کدومشون نتونستن قائم بشن، هر دو رد کردیم. پس دلیل بر امتناع داریم، دلیل بر جواز نداریم، بنابراین باید به امتناع معتقد بشیم. این بحث تموم شد. بحث بعدی ما در عنوانش اینه، فی دفع شبهت المعدوم المطلق. گاهی از اوقات شنیده میشه که معدوم و مطلق رو موضوع قرار میدن و حکم برش وارد میکنن، حکم ثبوتی. میگن مثلا المعدوم المطلق لا یخبر عن، وقتی که ما حکمی بر یه موضوعی وارد میکنیم اون موضوع رو موجود میبینیم بعد برش حکم میکنیم. پس شما در ذهنتون معدوم و مطلق رو موجود میکنید بعدن برش حکم میکنید و این تناقضه. معدوم و مطلق یعنی اونی که نه در ذهن نه در خارج. بعد وقتی برش حکم میکنید معنیش اینه که در ذهن هست. پس شما با این حکمی که میکنید معدوم و مطلق رو موجود فرض میکنید، در اینی که معدوم و مطلق موجودش میکنید و این تناقضه. در شیئی که واقعش اینه که معدوم و مطلق باشه شما بهش حکم میکنید به این که موجوده فی ذهن، یعنی معدوم مطلق نیست. این چه تناقضه؟ این شبهه معدوم مطلقه. منتها ایشون در اینجا در ولو عنوانش اینه که شبهه معدوم مطلق رو میخوام مطرح کنم و جواب بدم، ولی موارد ذکر میشه که معدوم مطلق موضوع قرار نگرفته. در موارد دیگر هم میبینید ایشون اشکال رو مطرح میکنه و جواب میده. اختصاص به مدعو مطلق نداره. ولی در همه اون موارد یه جوری جمع عدم و وجود شده. در تمام اون مواردی که الان ما ذکر میکنیم یه جوری جمع بین وجود عدم شده، یعنی تناقض درست شده. چون در اون موارد دیگر هم تناقض درست میشه، در مدعو مطلق هم با اون بیانی گفتم تناقض درست میشه، اون موارد با مدعو مطلق در این مسئله اجتماع نقیزین شریک میشن، جا داره همه رو کنار هم ذکر کنیم و بعدم همه رو جواب بدیم، همه اشکالات رو جواب بدیم. پس عنوان خاصه ولی بحث به این خاص اکتفا نکرده، موارد دیگری رو هم که نظیر این عنوانه اون رو هم ذکر کرده و همه رو با هم جواب داده. مواردی که ایشون در اینجا ذکر میکنه 5 مورده که یکیش اون معدوم مطلقه، 4 دیگهش از نظر محضور مثل معدوم مطلقن ولی خود بحثشون با معدوم مطلق فرق داره، یعنی خودشون فرق میکنه. مورد اول، خداوند به عقل قدرتی داده که میتواند عدم خودش را تصور کند. پس عقل به خودش توجه میکنه و عدم را هم برای خودش توجه میکنه. بنابراین تو ذهن خودش رو میاره، میشه موجود فی ذهن، بعدم تصور میکنه عدمش رو، میشه معدوم فی ذهن. الان در باره خودش هم حکم به وجود میکنه هم حکم به عدم، میشه تناقض. خودش رو متصف میکنه به وجود و عدم، لااقل تو ذهن، تو ذهنش داره خودش رو متصف میکنه به وجود عدم. درباره این یک نقص تموم شد. نقص دوم درباره موجودات خارجی هم همین فکر میتونه بکنه، یعنی قدرت خدا بهش داده، موجودی رو میبینه، تعقلش هم میکنه، بعد میگه میتونم بگم این نیست. یعنی این طور قدرتی خدا بهش داده که عدم این موجود رو هم تصور کنه. خب هم این موجود تصور میکنه، درباره شکر میکنه و حکم به وجود میکنه، هم داره تصور میکنه عدمش رو. مثلا فرض کنید انسان رو تصور میکنه، خب معلوم انسان موجود داره تصورش میکنه، لااقل تو ذهن خودش تصورش شده، بعدم حکم میکنه به اینکه این انسان نیست، میتونه بگه نیست ولی این حکمش کاذبه، ولی میتونه حکم کنه. پس عقل با حکم خودش داره در مثلا ماهیت انسان هم وجود رو هم عدم رو جمع میکنه و این میشه جمع بین نقیزه. این دوتا، این دوتا رو توجه کن، ربطی به شبه مدعو مطلق نداره، بلکه در یکی خود عقل مطرحه، در یکی غیر عقل مطرحه. عقل موجود است، خود عقل حکم میکنه، میتونه بکنه به عدم وجودش. شی موجود است، عقل میتونه بکنه به عدمش. پس در عقل دو تا حکم جمع شد، یکی موجود و یکی معدوم. در اون شیء هم که عقل دربارش تصور کرد وجود و بعدم تصور کرد عدم رو، در اون هم دو تا حکم صادق است، موجود و معدوم، نمیشه تناقض. ما باید بحث کنیم این به چه لحاظ موجود است و به چه لحاظ معدوم است، لحاظها رو متعدد کنیم تا متعلق حکم به وجود با متعلق حکم به عدم فرق کنه و هر دو، یعنی این دو متناقض، یکی وجودی یکی عدمی، یه جا جمع نشه. همین اندازه که در اون وجود حیثیتی میریم، در وجودش حیثیتی میریم، در عدمش حیثیت میریم، موضوع میشه عقل. اون تا به حیثی موجود، به حیثی معدوم، عقل با اون حس، با عقل با این حس فرق میکنه و چون این دوتا فرق کردن اشکالی نداره که در یکی حکم وجود کنیم، در یکی حکم عدم کنیم، چون دوتا موضوع میشه. وقتی دوتا موضوع شد، موجودون و معدومون در یه موضوع جمع نشده، موجودان در عقل با این حیثیت، معدومان در عقل با اون حیثیت. و چون دوتا حیثیت ها متفاوتن، دوتا موضوع ها متفاوت میشن. وقتی دوتا موضوع ها متفاوت شدن، دوتا حکم در یه موضوع جمع نشده و تناقضی نیست. که این حال این شده در جواب باید روشن بشه. فعلا اشکال ما در این مطرح میکنه. اشکال سوم در باره معدوم مطلقی که وقتی برسم عرض میکنم. حالا این دوتا اشکال رو بخونم. قرآن فی دفع شبهت المعدوم المطلق، که شبهه معدوم مطلق این است که حکم عقل در باره معدوم مطلق به اجتماع نقیزن منتهی می شود. حالا ما این شبهه رو در موارد دیگه بیاریم، چون نمیخوام بحث معدوم مطلق رو مطرح کنیم، میخوام شبهه معدوم مطلق رو مطرح کنیم. شبهه معدوم مطلق اختصاص به خود معدوم مطلق نداره، در موضوعات دیگه هم هست. ایشون میگه من درباره شبهه معدوم مطلق که اجتماع نقیزه نمیخوام بحث کنم، لذا اختصاص نمیده بحث رو به معدوم مطلق، چون در موارد دیگه هم این شبهه هست با جواب داده بشه. لما کان النفس الناطق من عالم الملکوت و القدره کان العقل لا اقتدار و ان تصور عدمه. در عالم ملکوت که عالم مجردات، وجود شدیده و وجود شدید کمالات وجود رو هم به شدت دارد، همونطور که اصل وجود رو به شدت دارد، کمالات وجود رو هم به شدت دارد. یکی از کمالات وجود علم، یکی از کمالات وجود قدرت. پس اون عالم موجودات عالم ملکوت که وجودشون قوی است، دارای علم قوی و قدرت قوی هستند. صدرا و همچنین مرحوم سبزواری معتقده که موجودات عالم ماده هم قدرت دارن هم علم دارن، چون وجود دارن و هر چیزی که وجود داشته باشه کمالات وجود رو نیز دارد. علم و قدرت از کمالات وجوده، پس همه موجودات علم و قدرت دارن. به همین جهت هم خدا میگه همه اشیا تسبیح میکنن، چون علم دارن که تسبیح میکنن. ایشون معتقده به این مطلبه. ولی وقتی وجود ضعیف باشه، اون علم و قدرت هم ضعیفه، به طوری که ماها علم و قدرت اونها رو درک نمی کنیم و حق داریم نفی کنیم. اما در موجودات عالیه علم و قدرتشون کاملا مشهوده و اصلا امکان نفیش نیست. لذا ایشون میگه چون نفس ناطق از عالم ملکوت هست دارای قدرت هست. اگه از عالم ملکوت هم نباشه دارای قدرته، ولی قدرت نامحسوس، قدرت که مورد توجه واقع نمیشه. این که نفس ما از عالم ملکوتی، من یه زمان توضیح دادم که ما نفسمون در عالم ملکوت موجوده، الان هم هست بدون این که تغییری کرده باشه. تنزلش میاد تا به ما میرسه. اونجایی که خواستم جسمانیت الحدوث بودن نفس رو توضیح بدم، یادتون هستی مطالبه گفتم که نفس از بالا تنزل میکنه میاد پایین. اون اصل نفسی که در بالا بود حالا هم هست، اون از بین نمیره. مثل این که مطلب علمی من تنزل میکنه به زبونم، مطلب علمی از بین نمیره. این تبدیل میشه، یعنی یک امر دیگری که رقیقه اون مطلب علمی است حادث میشه. ما در تنزل احداث جدیدی داریم، نه اینکه اون مطلب عالی رو بیاریم پایین. مطلب عالی در جای خودش محفوظه. در نفسم که تنزل میکنه از عالم ملکوت، چنین نیست که اونجا جاش خالی بشه، هنوز تو عالم ملکوت موجوده. من یک کپی از او تو این عالم میسازم، حادث میکنم، یا حادث میشه، نه که من حادث میکنم، خودش حادث میکنه. این چنین نیست که خودش بیاد پایین از اون عالم خارج بشه، بلکه یک موجودی که رقیقه خودشه و نظیر خودشه در اینجا ایجاب میکنه و احداث میکنه. اینو بهش میگن تنزل.
در واقع تلفن.
بله.
در واقع تلفن نفس. بدن که بدن بوده، نفس تلفن بده رفته.
نه، نفس از اولی که آمده رفی خلق شده، اما نفس نبوده اون وقت. اون موقع نفس نبوده، عقل بوده. حالا ما عقله. بعد که تنزل میکنه میشه نفس، بعدم ترقی میکنه به سمت عقل. طرف رو بعدن پیدا میکنه، نفس ما بعدن طرف رو پیدا میکنه. طرف قبلیش حاصل بوده در حالی که نفس نبوده، عقل بوده. اون توی که من توضیح دادم دیگه یادتون هست، عقل بود تنزل پیدا کرد تو عالم ماده که آمد تازه شد نفس. قبلش وجود نفسی نداشت، قبلش وجود عقلی داشت. بعد تو قوس صعود که میفته نفسیست که داره بالا میره تا عقل بشه، ولی در قوس نزول عقلی بود که داشت پایین میامد تا نفس بشه. حالا ما میگیم این نفس ما سابقه وجود داشته تو عالم ملکوت، منتها در اونجا مسلم نفس نبوده، حقیقت نفس بوده که عقل. پس نفس از عالم ملکوته و عالم ملکوت قدرتش زیاده، پس نفس هم قدرتش زیاده. عالم ملکوت عالم علمه و عالم قدرته. اگر چیزی بخواد انجام بده اون چیز نمیتواند امتناع کند. اون عالم ملکوت اگه بخواد کاری انجام بده اون کار در مقابل قدرت عالم ملکوت نمیتونه مقاومت. ما در مورد خداوند میگیم که لا یمتنه من قدرتی شیء، در مقابل قدرت خدا هیچ چیزی نمیتونه امتناع کنه. در مورد موجودات عالم ملکوت هم همینو میگیم، منتها با یه قید، لا یمتنه من قدرتی شیء دونه، شیء که پایین تر از خودش، شیء که پایین تر از عالم ملکوت نمیتونه از قدرت ملکوت امتناع کنه، چون عالم ملکوت واسطه در فیض مادون همه در اختیارشه، خدا در اختیارش قرار داده، ولی نسبت به هم عرض خودش نمیتونه تأثیر کنه، نسبت به موافقش هم نمیتونه تأثیر کنه. اون دوتا یعنی هم عرضش و موافقش در مقابل قدرتش امتناع میکنن، میتونه امتناع کنه، ولی مادونش نمیتونه امتناع کنه. در خداوند همه چیز مادون او هستن، چیزی موافق او یا در عرض او نیست، بنابراین هیچ چیزی نمیتونه امتناع کنه. در مورد خداوند هیچ چیزی نمیتونه از قدرت خدا امتناع کنه، چون همه مادونشن. در مورد عقول عالیه هم اونایی که مادونن نمیتونن امتناع کنن، اونایی که هم ارزن یا موافقن امتناع میکنن. پس اینطور شد، هر موجودی نسبت به مادونش قدرت دارد و اون مادون نمیتونه امتناع کنه. آیا عالم ماده مادون عالم عقل و ملکوت هست؟ بله. پس عالم ماده نمیتونه امتناع کنه از عالم ملکوت. عالم ملکوت هر اراده ای بکنه عالم ماده با تسلیم بشه. حالا عقل ما و نفس ما از عالم ملکوتی، چون عالم ملکوتی میتونه وجود مادی خودش را که مادونه تعقل کنه که این وجود وجود نداره، اینقدر قدرت داره، نسبت به مادون میتونه قدرتش رو اعمال کنه. در این عالم درک میکنه که وجود نداره. البته این ادراک رو نسبت به موافق هم میتونه بکنه، دقت کنید، نسبت به موافق هم این ادراک رو میتونه بکنه. نمیتونه در وجود خارجی موافقش دخالت کنه، ولی میتونه در وجود ذهنی موافق دخالت کنه. یعنی عقل فوق خودش رو در نظر بگیره، حکم کنه، بعدم اون داره حکم میکنه به آنچه در ذهن خودشه، به خارج نمیتونه کار داشته باشه. نسبت به مادون خودش هم در وجود خارجیشون میتونه تصرف کنه، وجود رو به اذن الله عطا کنه، هم در عدمشون میتونه دخالت کنه، امساک کنه از عطای وجود تا اونا مدون بشن، همش به اذن الله. اما در وجود ذهنی نسبت به موافق میتونه دخالت کنه، نسبت به مادون هم میتونه، چون وجود ذهنی مادون خودشه، اون عقل بالا رو تصور کرده در خودش، این تا تصور میکنه میشه مادون عقل، در این مادون تصور میکنه مدونش میکنه. میگه عقلی که من هستم موجود نیست، یا فلان شی در خارج که موجود هست موجود نیست، این قدرت خداوند بهش داده. کان لعقلنا، چون نفس ناطقه ما این چنین قدرتی دارد، کان لعقلنا که همون نفس ناطقه هست، عقل چیزی غیر نفس ناطقه نیست. کان
درست مسئله جواب باشه که جواب شخص رو نمیده. شخص میگه این ممتنعه،
این داره اشکال مطرح میکنه، سر جواب نیست. این عباره داره اشکال مطرح میکنه، جواب یه صفحه بعد شروع میشه. پنج تا اشکال پشت سر هم میاره، بعد شروع میکنه به جواب داده. هنوز بیان نشده مطلب، گفتیم چنین قدرتی داره، ولی چیکار میکنه؟ خودش رو تصور میکنه و عدم خودش هم تصور میکنه. الان درباره خودش وجود آدم رو جمع شد دیگه. باشه، فعلا مستشل داره اینه میگه. حالا صبر کنیم این جواب چه، شاید جواب هم روشی که شما میگید. لما کان نفس ناطق از عالم ملکوت و قدرت کان لعقلنا اقتدار ان تصور و عدمه. این تصور ها الفش الف اشباییه، فتحه تصور رو هی اشراب شدیم از فتح تا پر شد و این فتح تبدیل شد به الف. این میگن اشبا دیگه، فتح رو که اشبا کنید وقتی پر میشه میشه الف. حالا ایشون فتح رو اشبا شده، الف در آمده. شما میتونید الف رو نخونید، چون در شعر الف لازم بوده، در متن ممکنه الف رو نخونید. اینطور بگید کان لعقل نا اقتدار رو ان تصور عدمه، میتواند قدرت دارد که عدم خودش رو تصور کند، ای عدم نفسی. خب اگر این کار کرد چی پیش میاد؟ این محصول فیلزم اتصاف العقل بالوجود و العدم، لازم میاد هم متصف به وجود بشه موجودان گفته بشه بشه، هم متصف به عدم بشه بشه عدم مدومون گفته بشه، اجتماع نقیزه میشه در عمر واحد. این اشکال میخواد اشاره کنه به این که اگر عقل رو رها کنید تصوراتش گاهی به اجتماع نقیزه منتهی میشه. عقل نفس متوسطه، یعنی نفس ما در مرتبه عالیش که نطقه عقله، در مرتبه دانیش هاست است و متحرک و در اون مرتبه حیوانه، در مرتبه پایینتر ها مغذی است و مولد و منمی که نباته، در مرتبه پایینتر حافظ و مراکب و تفرق است که صورت، صورت مدنی است. این همه رو روز گفتم ها. نفس مراتب داره، در هر مرتبه اسمی داره، در یه مرتبه انسانه، در اون مرتبه ای که انسان عقله بهش نفس ناطقه میگن، نفس انسانیه میگن، عقل میگن. البته گاهی نفس ناطقه میگن اون جنود و عساکر یا مراتب پایینش هم در نظر میگیرن، ولی اونا به عنوان مراتب پایین یا قوا هستن، به عنوان کارگزاران هستن. نفس ناطقه در واقع همون قوه عاقل است. و عدم غیره من الموجودات، من الموجودات الخارجی، یعنی و لهو اقتدار و ان تصور عدم غیره، همونطور که میتونه عدم خودش رو تصور کنه، عدم غیرش هم که عبارت از موجودات خارجی میتونه تصور کنه، با اینکه موجودات خارجی هستند ولی میتونه عدمشون تصور کنه. فیلزم اتصاف این موجودات خارجی هینه ایزن، یعنی با این تصور عقل لازم یاد اتصاف اینا بالوجود و العدم. در اون تصور اول خودش متصف شد با موجودان و مدون، در این تصور دوم اون موجودات خارجی متصف میشن به موجود و مدون. در هر دو حال با این تصور عقل که استفاده میکند از قدرتش اجتماع نقیزه اتفاق میفته. این میشه داری باید حل کنیم، این دوتا اشکال نه موجودات خارجی،
خود موجودات خارجی که به عدم و وجود متصف نمیشن، بلکه تصورشون داره عقل داره اونا رو تصور میکنه، وجودشون عدم،
عقل داره اونا رو متصف میکنه به وجود عدم، نه تصور خودشون. بعدن باید جواب بدیم که تصورش چیست، ولی الان عقل داره اون موجود خارجی رو متصف میکنه به وجود عدم، چون موجود خارجی میگه در خارج موجود نیست، میتونی اینطور بگید موجود خارجی در خارج موجود نیست، همون موجود خارجی داره متصف به وجود عدم میکنه. بعدا ما میایم درباره تصورش بحث میکنیم، ببینیم آیا میتونیم جواب رو از ناحیه تصور عقل بدیم یا نه، که بحث بعدی ماست.
من
بحث اینه
که میخوام یه گزاره تو ذهن درست کنیم، یه تصدیق حالا برو لازم داشته باشیم یا تصور مفهومیه، یعنی تصور
نه تصور نیست، تصور نیست، این خود تصدیق اینجا اصلا تناقض در تصور نیست، تناقض همیشه تو تصدیقاته. شما انسانو یا تصور میکنید یا نمیکنید، اینطور نیست که هم تصور کنید هم نکنید. توی تصدیقی که میگید انسان هست انسان نیست، توی این تصدیقتون دارین جمع نقیضه میکنید. اونجا هم که در تصوراتون فکر میکنید جمع نقیضه کردید، تصورتون ارجاع داده میشه به تصدیق، تو تصدیق میگید جمع نقیضه میشه. هیچ وقت تو تصور شما جمع نقیضه ندارید، چون تصور یا هست یا نیست، اون تو تصدیقتون جمع نقیضه دارید. اینجا بحث ما تصدیق، تصور میکند، تصور میکند عدم خودش رو، نه تصور میکند عدم رو. وقتی تصور کرد عدم خودش رو میشه تصدیق، یعنی حمل میکند بر خودش مدون رو، یا حمل میکند بر موجودات خارجی مدون رو. اونجا که پای حمله تصدیق دیگه، تصور نیست. اینجا ایشون میگه تصور میکند عدم خودش رو. این تصور میکند عدم خودش رو اگه بخوام درست تشریح کنیم، یعنی تصدیق میکند که مدونون برش حمل است، محمولش است. این دوتا مورد برای اجتماع نقیزه اینه. مورد سوم همون موردی که در عنوان آمده، که در مدوم مطلق ما جمع نقیزه کردیم، فکر میکنم نمیرسیم بخونیم این شبه مدوم مطلق رو. این و اون دوتای دیگر رو بذاریم برای جلسه بعد. از شدم یک شبه هست، پنج مصداق داره برای ذکر میشه.